بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. سلام عرض می کنم خدمت همه خواهران گرامی، طالبان علوم الهی و کسانی که خب علاقه به تحصیل علم و تفقه در دین دارند. انشالله که خدا توفیق بده هممون در این مسیر روز به روز عمیق‌تر و عمیق‌تر پیش بریم و فردا روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها و این مصیبت رو خدمتتون تسلیت عرض می‌کنم و انشاءالله ما از محبان و شیعیان حضرت معصومه سلام الله علیها باشیم و به فرموده امام صادق علیه السلام از کسانی باشیم که به واسطه شفاعت حضرت معصومه سلام الله علیها به بهشت بریم انشاءالله. در یک روایتی دارد که شیعیان ما همشون با شفاعت حضرت معصومه به بهشت میرن و بزرگان در محضر این بانوی کریمه می اومدن و زانو می زدن و حاجت می گرفتن، حاجتهای بزرگ. شخصیتهای مثل ملا صدرا رضوان الله علیه از روستای کهک در قم، که البته الان تبدیل به شهر شده، نزدیک یک ساعت فاصله داره با قم، با پای پیاده از اونجا می اومد خدمت حضرت معصومه و مشکلات علمیش رو حل می کرد. یعنی اینقدر بزرگان عنایت داشتن مسائل علمی بلند، معضلات علمیشون در اینجا حل می شد و حالا حاجتهای مختلف دیگر، که بزرگترین حاجت همون حاجت خلقت ماست، فلسفه وجودی خودمونه که برای معرفت الله، علم بالله آفریده شدیم، توفیق پیدا بکنیم که انشاءالله بهره‌مند بشیم. در این جلسه بنده میخوام اون تمرینی که در سوره مزمل مقداری از آیاتش رو داده بودیم خدمت بزرگواران، اون رو بررسی بکنیم. بزرگان خیلی تاکید دارن روی عمل و این هم برگرفته از آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام که اگر عمل نباشه علم فایده ای نداره. العلم مع العمل، علم با عمله که رشد میکنه و در جان آدم قرار میگیره. اگر این قواعدی که ما میخونیم همراه با کاربرد و تمرین نباشه، اگر اینا رو استفاده نکنیم، ارتحل، رحلت میکنه، کوچ میکنه، از یادمون میره. بنابراین دائما اینها رو لازمه که ما تمرین بکنیم. لذا چون اینجا فرصت تمرین زیاد نیست، خودتون دیگه باید تمرین بکنیم. هر قاعده‌ای که یاد میگیریم انقدر باید تمرین بکنیم تا مثل سوره حمد، چطور اصلا انسان توجه هم نداشته باشه سوره حمد رو میخونه. میبینید الان انسان نماز میخونه اصلا متوجه نمیشه که ای تمام شد، همش هم درست میخونه. چرا؟ چون این رو تکرار کرده. مثل رانندگی میمونه، باید این قواعد، آیین‌نامه‌های رانندگی که چجوری من باید برونم، بیاد دیگه در نفس انسان جایگذاری بشه. با چی؟ با تمرین. لذا میبینید راننده بعد از یک مدت مثلا توجه نداره، ولی اتوماتیک دنده عوض میکنه، فرمون میچرخونه، همزمان داره حرف میزنه، غذا میخوره. این به خاطر اینه که تمرین زیاد شده و اون علم در نفسش جا گرفته. لذا این رو خودتون دیگه حتما عملیاتی بکنید. در هر علمی اینجوریه، یک بار انسان یاد میگیره، ده ها بار باید این رو تمرین بکنید. بسیار خوب، حالا اون فرمی که داده بودیم، جدولی که داده بودیم، اینو با هم بررسی کنیم. حالا یکی از فرم ها رو بنده اینجا به عنوان نمونه بررسی میکنم. خب از اینجا شروع کردیم دیگه، از آیه دوم: یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. گفتیم در آیه دو واژه قلیل چیه؟ خب نوشتن وزنش فعیله، وزنش فعیله، درستم هست. خب اگه وزنش فعیله ریشش میشه چی؟ ریشش هم اینجا نوشتم: قاف لام لام قلله. بعد تجزیهش هم کردن، نوشتن اسم مشتق و صفت مشبه هست. حالا این رو برای اینکه شما هم یک تأملی داشته باشید، این رو بنده در یک صفحه دیگری میارم و اون قسمتش رو حذف میکنم، خب که بتونیم اینجا از خود سروران هم استفاده بکنیم، فکرها رو یه مقداری به کار بگیریم. خب واژه قلیل وزنش میشه فعیل. وزن فعیل کجا به کار میره؟ صفت مشبهه بود و همچنین صيغه مبالغه هم همچنین، ولی اینجا خب از معنا هم میشه فهمید که خب صفت مشبهه است دیگه، یعنی هر چیزی که کم باشد، هر چیزی که کم باشد و همیشه کم باشد. ریشش هم فرمودن قاف لام لام، قلت به معنای کم. خب معناش هم میشه کم، قلیل معناش میشه کم. قم اللیل الا قلیلا، قم یعنی به پا خیز، برپا خیز در شب مگر کمی، یعنی مقداری بخواب بقیهش رو برپا باش. نصفه او انقص منه قلیلا، خب انقص، حالا این که اینجا نوشتیم انقص، میدونید دیگه این چون همزش خونده نمیشه بعد یه کسره به واو میدن، این اوه، اینجا ساکن، این هم ساکن، دیگه دوتا ساکن خونده نمیشه، یکیشو باید حرکت بدیم یه کسره میدن میشه اونقص، ولی اینو وقتی آوردیم بیرون میشه چی؟ اونقص. اونقص چه کلمه ایه؟ وزنش چیه؟ بله وزن اونقص افعول امر هست. اونقص بر وزن افعول، نقص ینقص بوده دیگه، فعل امر میشه، چون عین الفعلش هم مذمومه لذا همزش هم همزه چیز ذمه میگیره میشه اونقص و منتها این همزش اصطلاحا بهش میگن همزه وصل، یعنی در وسط کلمه خونده نمیشه. بذار اینجا هم در وسط کلمه از خونده نمیشه دیگه، نمیگیم او انقص، او خودش ساکن داره، اینم که در وسط کلمه خونده نمیشه ساکن میشه، دو تا ساکن کنار هم قرار میگیرن میشه او انقص، اینو بهش کسره میگن. خب نقصه به چه معناست؟ نون ریشش هم نون و قاف و ساده دیگه، یعنی کم کردم، انقص یعنی کم کن. پس ما توی تجزیهش باید بنویسیم فعل ثلاثی مجرد و فعل امر، خودش هم امر معلوم، صيغه 7. خب در آیه او زد علیه، او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، حالا اون مقداری که ما دیگه خوندیم رو تمارینش رو میخوایم حل کنیم. میگه رتل، رتل چه صيغه‌ایه؟ رتل هم میفرماین صيغه 7 امر هست بر وزن باب تفعیل، بله باب تفعیل هست بر وزن فعل، رتل یرتلو. خب مصدرش هم معلوم میشه دیگه، ترتیل، رتل میشه فعل هم، ترتیل هم میشه مصدرش. منتها الان خب این ریشش میشه رتله، این ریشش میشه رتله، را تا لام. میخوام ببینیم که این چه معنایی داره این ریشه، چون میدونید دیگه در صرف ما دیگه ریشه رو که بررسی نمی کنیم، ریشه رو پیدا میکنیم، میدونیم که را تا لام، یعنی اینجا میشه را تا لام ریشه کلمه این. منتها این به چه معناست الان؟ این ریشه به چه معناست؟ که ما اینو ببریم در رتل چجوری باید معنا بکنیم؟ قبلا حالا یه سایتی رو معرفی کرده بودم خدمتتون، سایت المعانی، سایت المعانی، المعانی.com. اینجا عرض کنم که در این سایت شما میاد مینویسید رتله، حالا خودش میاره رتله، بعد ببینید منتها اینجا خودتون باید تنظیم بکنید که عربی به فارسی میخواید، عربی به عربی میخواید، میتونید اینجا عربی به فارسی رو بزنید. خب این الان عربی به فارسی شد، بعد رتله رو بیاریم. خب نوشته چی؟ رتله یا رتله هر چیز خوب و منظم و با ترتیب. بعد نوشته رتله یعنی سخن را نیکو گفت، رتل الکلامه یا رتل القرآنه یعنی قرآن را با تأنی و نیکو تلاوت کرد. پس رتله یعنی نیکو کردن، یه چیزی رو نیکو انجام دادن. وقتی میگن رتل یعنی نیکو انجام بده. حالا پس رتله یعنی نیکو شد، رتله یعنی نیکو کرد. پس الان رفته به باب تفعیل، لازم متعدی شده، پس معنای کلمه میشه نیکو بگردان قرآن را، یعنی نیکو بگردان یعنی قرآن را نیکو تلاوت کن. منتها نیکو چجوری میشه؟ نیکو میشه یعنی تونتون نخون، با این مقداری تأمل، هم تأمل هم زیبا. ترتیل هم که میشه مسترش، این هم مستر اونه بر وزن تفعیل. پس معنا میشه این که شب را بیدار باش مگر کمی، یعنی کمی بخواب. بعد میفرماید این کمی یعنی چقدر؟ یعنی نصفشو، یعنی نصفشو بخواد، یا حالا کمی از اون نصفم کمش کن، یا مقداری زیاد کن. خلاصه میخواد بگی که شب زنده داری داشته باش و رتل القرآن ترتیلا و بخوان، نیکو هم بخوان، زیبا هم بخوان، با تأمل و تدبر هم بخوان قرآن را ترتیلا. ترتیل یعنی نیکو تلاوت کردن. تأکید میکنه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اینجا گفتیم نلقی چیه؟ دعا کنید اینجا یه سین داریم، سه. این سه یه حرفه به معنای آینده است. وقتی میخوام از آینده بگیم با سین میاریم، سین سوفه. اینو میذاریم کنار نلقی. نلقی چه صیغه‌ایه؟ نلقیو بوده دیگه. نلقیو، نلقیو صیغه 14 بعد مجرد یا مزید کاملشو بگید. بله، باب افعال. صیغه 14 باب افعال ماضی یا مضارع نلقی ماضیه یا مضارع؟ مضارع. پس صیغه 14 مضارع معلوم از باب افعال نلقی. باز شما میتونید بیاید اینجا ریشش رو بنویسید لقیه، بعد ببینید که چی گفته. خب حالا این لقیه رو که آورد، بعد به شما میگه، پیشنهاد میده، میگه کدومش رو منظورتون هست یا جستجو بکنید از لقیه. میتونید حالا یکی از اینها رو جستجو کنید که نزدیک باشه. البته این نبود. کلمه القا، نلقی، گاهی اوقات توی عربی به فارسی نمیاره. خب حالا تو عربی به فارسی اگه نیاورد دیگه باید رفت تو عربی به عربی ببینیم که. بعد تو کلمات قرآن هم میتونید پیدا کنید، یعنی اینو کلمات قرآن رو بیارید اینجا، بعد معنای کلمات قرآن رو ببینید که چی هستن، بعد برید سوره مزمل رو پیدا کنید. سوره مزمل اینجاست. بعد خب آیه 4، حالا آیه 5. خب حالا اینجا شما وقتی روش کلیک میکنید این اصلا خودش میاره براتون که نوشته سین حرف استقبال، نلقی فعل، جزر، جزر یعنی ریشه، جزر یعنی ریشه، لقیه. بعد حالا معنا و اینها هم بعدش دیگه اینجا آورده که میتونید معناهای اینها رو اینجا مشاهده بکنید. سنلقی و نلقی و اینا همش دیگه مشتقاتش هستن، میتونید اونجا ببینید. خب حالا اینجا نلقی یعنی وقتی به لغت نگاه میکنیم یعنی روبرو شدن. لقا یعنی روبرو شد، القا یعنی روبرو کرد. خب نلقی یعنی روبرو میکنیم. روبرو که میکنیم یه معنای لازمی هم داره، یعنی به تو میاندازیم، پرتاب میکنیم، القا میکنیم، یعنی رو در روی میگه، رو در روی به تو القا میکنیم. خب ثقیل، ببینم اینجا چی نوشته. خب بله، ثقیل، ثقیل ریشش چیه دیگه؟ اینا رو سریع باید بتونیم بگیم دیگه. ثقیل ریشش سقله هست، بر وزن فعیل مثل همون قلیل دیگه، ریشش میشه سقله و از سقل میاد، سقل یعنی سنگین، یه چیزایی که خودتون میدونید دیگه، سقیل یعنی سنگین، صفت مشبه هست. ما به تو القا میکنیم قول، گفتار سنگینی را، گفتار سنگینی را. این در ادامه اون آیات دیگه میگه که نماز شب بخون و رتل القرآن ترتیلا، قرآن تلاوت کن. چرا؟ برای اینکه ما به تو میخوایم یک گفتار و سخن سنگینی رو القا بکنیم، منظورش قرآنه، یعنی ما به تو وحی میکنیم، این وحی خیلی سنگینه، نمیتونی تحملش کنی، تحملش به اینه که شب زنده‌داری داشته باشی، قرآن تلاوت بکنی. خب آیه بعدی، ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. ناشعه چه صیغه‌ایه؟ اولا اسم یا فعله؟ ناشعه اسمه، اصلا وزن فعل رو نداره. خب حالا جامد یا مشتق؟ فرمودن دیگه، بر وزن فاعلت هست. یعنی ما در تجزیه اسم، یعنی در تجزیه کلمه، اول میایم میگیم که این اسم یا فعل، بعد از اینکه اسم فعلش مشخص شد، حالا میگیم جامد یا مشتق. خب مشتقه. حالا بعد از اینکه مشتقش هم مشخص شد، حالا باید ببینیم این چه نوعی از مشتق هم هست، که گفتن اسم چیه؟ اسم فاعله. خب اسم فاعل، بعدش مذکر یا مؤنث، که اونم مؤنثه دیگه، تا داره، اینا رو جلسات قبل خوندیم. ریشش چیه؟ ناشعه ریشش چیه؟ ریشه ناشعه، بله، نشعه. یه تو فارسی هم میگیم یه نشعت گرفت، نشعه یعنی به وجود آمد، نشعه یعنی به وجود آمد، ناشع یعنی به وجود آینده، ناشع ایجاد شونده، بعد ناشعه یعنی ایجاد شونده. حالا مؤنث دیگه، چه مؤنث مذکرش تو معنا فرقی نداره، یعنی ایجاد شونده. ناشعه اللیل یعنی آنچه که در شب ایجاد می شود، آنچه که در شب ایجاد می شود، منظورش همون نمازه. ناشعه اللیل یعنی آنچه که در شب ایجاد می شود، یعنی همون نماز، صلات. حالا این ناشعه شاید به خاطر همون صلات، که صلات هم مؤنثه، به اون جهت مؤنث آورده. خب این از ناشعه. اشد دیگه از وزنش اصلا کامل داره داد میزنه که من چه صیغه‌ای هستم. اشد چه صیغه‌ایه اینجا؟ اولا باید اسم و فعلش رو مشخص کنیم، بعد جامد مشتقش رو، یا اگر فعله مثلا ثلاثی مجرد مزید. اشد چیه؟ بله اشد اسم هست، صیغه تفضیل، بله اسم تفضیل، بله. خب اشد بر وزن افعله، منتها دیگه چون دو تا دال داره، اینا در هم ادغام شدن، اشدد بوده، اشدد، فتحه دال اومده به شین، شده اشد، به خاطر اینکه راحت تلفظ بشه. اینا رو دیگه تو بحث کلماتی که دو تا حرف هم جنس دارن که بهش میگن مضاعف، اونجا بحث میکنه. اشد خب یعنی شدیدتر، اشد یعنی شد، اسم مشتق، اسم تفضیل، یا اشد دو وطن. حالا وطن اون تنوینش که هیچ، میشه وط. وط چه صیغه ایه این؟ یعنی این چه نوع واژه ایه؟ اسم یا فعل؟ اسم یا فعل؟ اسم یا فعل؟ بله میگن اسم جامد مصدر. خیلی خوب، را کنید نشانه های اسم سه تاست عمدتاً. یکیش اینه که اسم همیشه تنوین میگیره، همیشه که نه، میتونه تنوین بگیره، الان اینجا تنوین گرفت. یکی از نشانه های اسم اینه که الف و لام بگیره، الان اللیل الف لام داره. بله فرمایین که صفحه کلید موقع تای قطع میکنه، حالا نمیدونم برای بقیه هم اینجوریه یا نه. حالا شاید صفحه کلید، بله حالا دیگه نمیدونم علتش چیه. بسیار، عرض کنم که بحث در نشانه های اسم بود که گفتیم الف لام داشته باشه یا تنوین داشته باشه یا هم اضافه بشه. الان ناشعه به لیل اضافه شده، ناشعت اللیل، به وجود آمد، به وجود آینده شب. خب شما دیگه مضاف و مضاف الیه دیگه تو فارسی خوندید دیگه، مثلا میگیم کتاب من، میز عرشبت که تو، میز برادرم، این هم مضاف مضاف الیه، مضاف همیشه اسم. خب الان یه چیز فرعی بود گفتیم، پس وقت شد اسم تنوین داره، بعد جامدم هست، وقتی شما به لغت نگاه میکنید میبینید مسترم هست، مستر جامد مستری به معنای قدم گذاشتن، وط به معنای قدم گذاشتن و گام برداشتنه. و اینجا که گفته این ناشهت لحی اشد دو وطن، یعنی میگه نماز شب شدیدتر است به لحاظ گام برداشتن، یعنی آدم ثابت قدمتره، پابرجاتره. خب اقوام، اقوام چه صیغه‌ای هست؟ اقوام اسم یا فعل؟ می‌فرمایند اسم، اسم تفضیل. آیا میتونه فعل هم باشه یا نه؟ اقوام میتونه فعل باشه یا نه؟ اونایی که میگن میتونه فعل باشه چه صیغه ایه؟ چه صیغه ای میتونه باشه؟ حالا به لحاظ احتمال داریم میگیم، چه صیغه ای؟ نه صیغ... باب افعال نیست، اقومو باب افعال اگر باشه میشه اقومو، اقومو فعل امر نمیتونه باشه. صیغه چهار هم نمیتونه باشه، صیغه چهار ما اقومو نداریم بر وزن افعلو، بر وزن افعلوه دیگه. بله احسن، اگر امر بود باید میشد اقوم، اونم ساکن، آخرش ساکن میشد. خب بله فرمودن صیغه 13 میشه، درست صیغه 13 مضارعه، اونم ثلاثی مجرد. یقوم و یقومانه یقومونه تا میاد میرسه به اقوم و نقوم. منتها اینجا به قرینه این که به دنبال اون اشد اومده بعدش هم قیلن هست دیگه فعل نیست، همون اسم تفضیل هست که خودتونم گفتید. خب اقوم یعنی پابرجاتر، قامه ریشش قومه دیگه یعنی با قوام، با قوامتر، اقوام با قوامتر. خیلی خوب نگاه کنید، یک سایتی رو که معرفی کردیم خدمتتون، سایت المعانی که برای لغت و اینهاست خیلی چیز خوبی. البته اینجا یکی از خواهرانم فرمودن که توی جستجو وقتی میخوام لغیه رو بنویسیم با عرض به خدمتتون چیز بنویسیم، یایی بنویسیم که نقطه هم داشته باشه دیگه. اون ببینیم توی کیبورد این رو داریم یا نداریم، توی کیبورد اینجا یایی که عربی باشه بله به این صورت. حالا ببینیم اینو قبول میکنه یا نه. احسن، اینو قبول کرد. پس معلوم میشه که اون یا باید یای نقطه دار باشه که خب الان شما میبینید عربی به فارسی هم هست، قشنگ لقیه رو اینجا توضیح داده. نگاه کن لقیه چی نوشته؟ نوشته به پیشباز وی رفت یا او را استقبال نمود. لقیه یعنی روبرو شد باش، اینجا هم نوشته کسی که روبرو میشه و باش روبرو میشه. بعد حالا اگر معنا رو توی باب افعالم بخوای باید اون وقت القا بنویسی، باید القا رو اونجا بنویسی تا ببینیش. خب یه سایتی هم حالا نمیدونم قبلا بهتون گفتم یا نه، سایت دانشنامه اسلامی. شما هر آیه‌ای رو در گوگل جستجو می‌کنید تقریبا اولین صفحه‌ای که براتون میاره، سایتی که براتون میاره همین دانشنامه اسلامی wiki.ahlulbayt.com و راحت میتونید اونجا هم به لحاظ لغوی هم به لحاظ صرفی نحوی ترجمه تجزیه ترکیب تفسیر اینا رو ببینید. نگاه کنید الان معانی کلمات آیه رو اینجا گفته، ناشئه، بعد گفته ریشش نشأه به معنای پدید آمدن، به وجود آمدن. ناشئه یعنی حادث شده، عبادتی که در شب انجام می شود. وطعه یعنی زیر پا گذاشتن، قدم نهادن. بعد اینجا تفسیرهای مختلفی داره میتونید ببینید و اینجا سایر تفاسیر هست، خیلی چیز روانی هست و میتونید ببینید اینجا. عرض کنم خدمتتون هم ترجمه های مختلف، هم معانی کلمات رو اینجا میگه، تفسیرهای گوناگون و روانی رو هم اینجا برای شما به نمایش میگذاری. اینم میتونید اینجا خودتون دیگه ببینید. پس الان بریم ببینید چجوری ترجمه کردن. آیه الهی قمشه‌ای گفته البته نماز شب و دعا و ناله سحر بهترین شاهد اخلاص و صفای قلب و دعوی صدق ایمان است. این دیگه تقریبا یه حالت تفسیری پیدا کرد، این دیگه ترجمه نشد، خیلی دور شد از اون. بهترین ترجمه، جز بهترین ترجمه ها، ترجمه آیه آیتی هست که حضرت آقا هم ترجمه آیتی رو خیلی توصیه کردن. می فرماید هر آینه شب هنگام از بستر برخواستن، ناشعت اللیل، شب هنگام از بستر برخواستن، خب موافقت زبان و دل را افزاینده تر است و بیان سخن را استوار دارنده تر. حالا درسته یه مقداری لفظی تحت و لفظی معنا کرده و آدم شاید خیلی بهش نچسبه، ولی حالا یک ترجمه خوبه. یا مثلا ترجمه فولادفند هم خوبه، گفته قطعا برخواستن شب رنج، هر شود که رنجش بیشتر و اشد و بطئن و گفتار راستین تر است. ترجمه آی مکارم هم بد نیست. مسلمن نماز و عبادت شبانه پابرجاتر، اشد و بطئن و با استقامت تر است. ولی دیگه استهزار دارید، ترجمه ها نمیتونن اون معنایی که در آیه هست رو برسونن. شما باید برید سراغ تفسیر. اگر بخواید یه مقداری روان باشه، از ترجمه بیشتر باشه، برید سراغ تفسیر نور. این برای عموم مردم خوبه. روان یک ترجمه، یعنی یه مقداری بیشتر از ترجمه است. بعد اگه بخواید دیگه یه مقداری فنی نگاه بکنید، برید سراغ ترجمه تفسیر المیزان که شما رو هدایت میکنه به کتابخانه. بعد اینجا میتونید ببینید صفحه بعد، بله اینجا تو ترجمه هم یه مقدار ترجمه هم خودش کرده. بعد تو بیان آیات اومده دیگه حالا توضیح داده. خب ان لک فی النهار سبحا طویلا، سبح اینجا باز چون تنوین داره، تابلوی که اسمه، طویل تابلوی اسمه. خب سبح اسم است، وزن هیچ کدوم از مشتقاتو نداره دیگه. اینجا دیگه باید بریم سراغ این که ببینیم مصدر است یا نه. وقتی نگاه میکنید میبینید بله دیگه اینم مصدر، یا اسم برای مصدره. ما تو بحث مصدر یه چیزی رو حالا اونجا نگفتیم، گفتیم حالا در لابلای مباحث بگیم. یه مصدر داریم مثل نشستن، هر شود مثل فرض بفرمایید گفتگو کردن، مثل شستشو کردن. یه اسم داریم که برای مصدر قرار میدن. مثلا شما وقتی که یک چیزی رو میشورید و تموم میشه میگید من این اسمش چیه؟ اسم شستشوه. شستشویی کن و وانگه به خرابات خرام. شستشو میشه اسم. شما عرض کنم که وقتی غسل میکنید، وقتی انسان داره میشوره بدن خودش رو میگن غسل، یعنی شستن. وقتی شست تمام شد اسم این کار رو میگن شستشو. شستشو، شستشو میشه اسم برای اون مصدر. حالا اینجور الفاظ هم، اینجور مصدرها باید ببینیم به معنای مصدر واقعا به کار رفته یا به معنای اسم مصدر. مثلا سبح یعنی رفت و آمد کردن، بعد اسم مصدرش میشه رفت و آمد. خب سبح یعنی همون رفت و آمد یا رفت و آمد کردن، اینجا هر دوتا میشه. طویل، طویل اسم دیگه، جامده یا مشتقه؟ بله صفت مشبه هست، مشتق. ریشش هم طوله هست، یعنی دراز کردن یا دراز شدن. طویل به معنای طولانی و دراز میشه دیگه، صفت مشبه هست. خب وذکر، این وذکر هم مثل همون ونقص اونقص دیگه، واو همیشه مفتوحه و بعد این هم وذکر اسمه اذکر بوده که همزش اینجا دیگه خونده نمیشه. وذکر اینم ساکن بوده آخرش، ولی چون این ساکن رسیده به ساکن اسم، برای اینکه خونده بشه کسره دادن، شده وذکر اسمه. و الا این خودش معنی میشه اذکر. اذکر مثل همون انقصه دیگه، هرچی اونجا گفتیم اینجا هم میگه. ریشش میشه ذکر. یعنی یاد کن. وذکر، یاد کن. چی رو یاد کن؟ اسم رب خودت را. ما در ترکیب واژگان هم خب گفتیم، قبلا گفتیم جمله فعلیه داریم، جمله اسمیه داریم. تو جمله اسمیه مبتدا خبر داریم، مثلا میگیم علی ایستاده است، من میروم. یا جمله فعلیه داریم که اول فعل میاد، خوردم. خب وقتی میگیم خوردم، خب اینجا هم فعل هست هم فاعل هست. اصلا فعل بدون فاعل که نمیشه، هر فعلی فاعل داره. پس ما وقتی فعل گفتیم دنبال فاعلش هم هستیم. الان اذکر فاعلش چیه؟ فاعل اذکر چیه اینجا؟ بله احسن، فاعلش انت هست، ضمیر مرفوعی، ضمیر فاعلی. اذکر انت، چی رو یاد کن؟ بعدش مفعول میاد، اسم ربک. اسم ربک، اسم میشه مفعول، رب اونم اضافه شده دیگه، اسم اضافه شده به رب، مضاف الیه هم که همیشه مجروره، کسره میگیره. حالا علامت جر اینجا کسره است، رب. این رب هم دوباره اضافه شده به که، یعنی یاد کن اسم پروردگار خودت را. خب و تبتل، تبتل چه صیغه ای؟ اسم یا فعل؟ فعل. و تو حالا بگید فعل ثلاثی مجرد یا مزید؟ باب، بله ثلاثی مزید، باب چی؟ باب تفاعل هستن، باب تفاعل. تبتل، یتبتلو، تبتل ریشش میشه بتل. ریشه این چیه؟ بتل هست، ریشش بتل. حالا باید بریم ببینیم بتل به چه معنایی اومده. بتل، خب بتل، خب نگاه کنید، بتل نوشته آن چیز را از چیز دیگر برید، جدا کرد. پس بتل یعنی جدا کردن، قطع کردن. خب بطل یعنی قطع کرد، بطل یعنی قطع کرد. تبتل یعنی قطع شد. نگاه کنید متعدیه اومده اینجا، شده قطع شد. ما اون اگر یک واژه متعدی بود میرفت باب تفعل، میگفتیم این چه معنایی داره اگه لازم میشد، متعدی اگه لازم میشد چه معنایی پیدا میکرد؟ میگفتیم اون باب، باب تفاعل اینجا در چه معنایی استفاده شده؟ کسرت نه، متعدی اومده چی؟ لازم شده. اگه لازم متعدی میشد میگفتیم تعدیه. اگه لازم میشد، بله احسن، متابعه است. متابعه برعکس تعدیه است دیگه. یعنی اگر یک فعل لازم بیاد متعدی بشه میگن اینجا باب، باب معنای تعدیه داره. اگه برعکس بشه، متعدی بوده لازم بشه، اثر پذیرفته، از متعدی اثر پذیرفته، لازم شده، معنای لازمی داره. نمیگم حالا لازم شده، معنای لازمی داره. پس بطل یعنی قطع کرد، تبتل یعنی قطع شد. خب پس حالا تبتل فعل امر دیگه، تبتل یعنی تو قطع شو، قطع شو. منتها چون یه دونه الیه داره، الیه یعنی قطع شو به سوی چی؟ خدا، به سوی رب. قطع شو به سوی رب یعنی چی؟ یعنی از قطع شو از چی؟ قطع شو از کل عالم، از غیر خدا.
الیه، نتیجهش این میشه چون با الیه اومده، با اله اومده، یعنی از همه قطع شو به او وصل شو. پس بطله یعنی قطع کرد. بعد نها کنید، ما یکی از صفات حضرت زهرا سلام الله علیها بطوله، بطول، بطول یعنی شخصی که بریده شده، قطع شده. خب حالا قطع از چی قطع شده؟ این درباره حضرت مریم اطلاق شده، اسم حضرت مریم بطول میگن. چرا؟ چون از ازدواج بریده شده، همسر نداشت دیگه. درباره حضرت زهرا میگن بطول یعنی از غیر خدا بریده شده و به خدا پیوسته، یعنی کاملا وصل به خدا. خب تبتیل هم میشه مصدر، منتها مصدر کدوم بابه تبتیل؟ مصدر باب تفعیل. بله مصدر باب تفعیل، بطل یبطل تبتیل، باز همون ریشه بطله هست، ریشهش همون میشه بطل تبتیل. خب وقت تمام شد، به همین منوال دیگه شما بقیه اینها رو هم، اونهایی که انجام ندادن حتما انجامش بدن، حتما اینا رو انجام بدن. درسته وقت گذاشته بودیم براش، ولی سعی بکنن که اینها رو خودتون انجام بدید با هم دیگه، بعد حتی بحث بکنید، هیچ اشکالی نداره، تا اینا دیگه براتون جا بیفته، اینا براتون جا بیفته. بسیار خوب، چون دیگه وقتم حالا تمام هست، دیگه به این مقدار بسنده میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.